ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 20 شهریور ماه 1400 برابر با 11 سپتامبر 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مرداد قاسم‌فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مرداد،
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوند. شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اهواز روز شنبه در اعتراض به تصویب و اجرا نشدن لایحه رتبه بندی در مقابل اداره آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان خواستار روشن شدن تکلیف لایحه رتبه بندی در مجلس و تأمین اعتبار کافی برای اجرای آن شدند. آنها گفتند در شرایطی که کارمندان سایر وزارتخانه‌های دولتی حقوق‌های کافی دارند، چرا با رتبه بندی عادلانه و بر اساس قانون مخالفت می شود. همچنین بازنشستگان فرهنگی سال 99 که در این تجمع شرکت کردند خواستار پرداخت هرچه سریعتر پاداش پایان خدمت خود شدند. در سالیان اخیر اخبار زیادی درباره اعتراض‌های صنفی معلمان و تجمع‌های آنها در شهرهای مختلف منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه خبر داد که قرار است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه برای دیدار و گفتگو با شماری از مقام‌های ایران به تهران سفر کند. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتی در این باره نوشت که آقای گروسی از جمله با رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتگو می‌کند و پس از آن دو طرف بیانیه مشترکی منتشر خواهند کرد. خبرگزاری رویترز اشاره کرد که با توجه به احتمال ناکام ماندن مذاکرات برجام، سفر رافائل گروسی با هدف رفع تنش‌ها میان ایران و غرب انجام می‌گیرد. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از نشست آینده 35 عضو شورای حکام انجام می‌شود. قرار است در این نشست گزارش پادمانی رافائل گروسی و دو گزارش این آژانس بررسی شود. در گزارش پادمانی آقای گروسی اشاره شده که به دلیل اقدامات ایران بازرسی‌های آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران به شدت ضعیف شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 20مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در این کشور تأکید کرد که نسل پس از این واقعه نشان داد که هر کسی در پی ضربه زدن به آمریکا باشد، تاوان آن را خواهد پرداخت. او با تأکید بر تعهد ایالات متحده بر ادامه مبارزه با تروریسم گفت حملات تروریستی 11 سپتامبر حس واقعی وحدت ملی و وحدت و استقامت در مردم را تقویت کرد که نباید خدشه‌دار شود. در جریان حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی، ساختمان وزارت دفاع آمریکا و سقوط هواپیمای مسافربری در پنسیلوانیا در 11 سپتامبر 2001 حدود 3000 تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. در همین حال جو بایدن همراه با بیل کلینتون و باراک اوباما، رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، روز شنبه از محل برخورد و سرنگونی هواپیمای ربوده شده در نیویورک بازدید کرد. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 444 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند. در این حال بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به این ویروس هم شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان از 5,200,000 تن گذشته است. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بخشای تازه از اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله را که با وجود ابهامات فراوان پرونده‌اش اعدام شد، منتشر کرده است. در این فیلم 3 دقیقه‌ای که بخشی از یک مجموعه است، آقای افکاری جلوی دوربین در زندان نشسته و میگوید راه اشتباهی رفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان را پخش کردند. خبرگزاری فارس در ادامه گزارشی مفصل درباره این پرونده منتشر کرده و موضوع شکنجه و ابهام در پرونده نوید افکاری را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که پیش از این نوید افکاری در نامه از زندان به صراحت نوشته بود که زیر سخت‌ترین شکنجه ها به اعترافات ساختگی و پذیرش اتهامات کذب مجبور شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد قاسم فر شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از نشست این نهاد به تهران سفر می‌کند. سازمان نظام پزشکی ایران خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده واردات واکسن کرونا شد. و 20 سال پس از حوادث 11 سپتامبر امنیت ملی و جهانی چگونه دستخوش تغییر شد و برندگان و بازندگان این حادثه چه کشورهایی بودند؟ همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که ایران همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای خارج از توافق برجام و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت‌های بالا ادامه می‌دهد، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران شده تا پیش از نشست حکام آژانس با مقام‌های مسئول در ایران در مورد مسائل مهمی که باعث نگرانی شده به بحث و تبادل نظر بپردازد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر می‌کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی روز شنبه ضمن اعلام این خبر افزود آقای گروسی عصر شنبه به ایران می‌رود و روز یک شنبه با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گفته آقای غریب‌آبادی دو طرف در پایان این دیدار بیانیه مشترکی صادر خواهند کرد. رویترز روز شنبه 20 شهریور گزارش داد که با توجه به احتمال ناکام ماندن مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام، سفر آقای گروسی با هدف مذاکره برای کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب صورت خواهد گرفت. سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از نشست 35 عضو شورای حکام صورت می‌گیرد. قرار است در این نشست گزارش پادمانی آقای گروسی و دو گزارش آژانس مورد بررسی قرار گیرد. کامبیز قفوری روزنامه نگار ساکن نروژ در مورد ضرورت‌هایی که این سفر را به خصوص پیش از نشست اعضای شورای حکام اجتناب ناپذیر می‌کرد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع نگرانند به خاطر انباشت اورانیوم غنی شده 60% به میزان بالا و کاهش سطح دسترسی بازرسان آژانس برای اینکه برنامه اتمی ایران رو بخوان زیر نظر داشته باشن. این مواردیه که خب میدونیم که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده. این نگرانی باعث شده که آقای گروسی گزارشش رو بده به شورای حکام. در شورای حکام انتظار میره که این بار یک قطعنامه احتمالاً کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اروپا با هم دیگه تلاش بکنن که تصویب بکنن. آقای گروسی داره میره به ایران تا بلکه بتونه به یک توافقی دست پیدا بکنه قبل از این که شورای حکام بخواد چنین تصمیمی بگیره و احتمالاً پرونده ایران رو ببره به شورای امنیت. این توافقی که آقای گروسی قصد داره بهش برسه شامل اینه که میزان دسترسی بازرسان رو اندکی بیشتر بکنه و مقام‌های ایرانی رو ترغیب بکنه به این که اجازه نظارت‌ها رو مانند سابق بدن تا بلکه بتونه زمان بخره برای مذاکرات وین در آینده، ببینه که آیا ایران و گروه 4 به اضافه 1 به اضافه آمریکا میتونن به یک توافقی دست پیدا بکنن که برگردن به برجام یا نه. بزرگترین نگرانی آقای گروسی اینه که زمان گریز ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای به شدت کاهش پیدا کرده نسبت به برای مثال یک سال قبل، و به نظرم سعی میکنه که مقام‌های ایرانی بخواد تا به نوعی با افزایش سطح دسترسی بازرسان آژانس بتونه این برنامه رو برای دست کم کوتاه مدت مهار بکنه.
در گزارش پادمانی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده بود که به دلیل اقدامات ایران بازرسی‌های ناظران آژانس از سایت‌های ایران به شدت ضعیف شده است. خبرگزاری رویترز نیز که دو گزارش محرمانه جدید آژانس را اخیراً رعایت کرده، پیشتر نوشته بود که اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 60% در 3 ماه به 10 کیلو و نیز اورانیوم 20% در مقایسه با گزارش اواسط بهار به بیش از 84 کیلوگرم افزایش یافته است. این احتمال مطرح است که آمریکا و متحدان اروپایی آن بر اساس گزارش‌های دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ایران را پس از سالها به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشانند. این در حالی است که آمریکا و سه کشور اروپایی حاضر در برجام از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران طی این مدت ابراز نگرانی کردند. آنها از ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر این مذاکرات را از سر گیرد. ایران میگوید هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام مخل مذاکرات برجام خواهد بود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این در این زمینه گفته بود:
باید همه توجه بکنن که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به اقدامات اخیر ایران گفته است که پیشرفت‌های برنامه اتمی ایران و عدم آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای تجدید سریع مذاکرات وین وضعی ایجاد کرده که ممکن است بازگشت آمریکا به برجام دیگر نفعی نداشته باشد. گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری‌ها رسیده میگوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از دو گزارش فصلی آژانس حاکی از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت است. بنابراین ایران به تولید مواد لازمی که ممکن است برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود به سرعت نزدیک می‌شود. رسانه‌های بین‌المللی نوشتند که به دنبال گزارش آژانس ایالات متحده و اتحادیه اروپا احتمالاً در نشست شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران صادر خواهند کرد. اما میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیئت روسی در مذاکرات برجام را نیز بر عهده دارد در توییتی گفت که بهتر است ایران و آژانس اختلافات خود را حل کنند و نیازی نیست شورای حکام دست به اقدامی بزند. آقای اولیانوف روز جمعه نیز دوباره با اشاره به احتمال پیشنهاد قطعنامه در شورای حکام آژانس علیه ایران تأکید کرد که روسیه علیه این قطعنامه رأی خواهد داد. سرگئی ریابکوف وزیر امور خارجه روسیه هم گفته است که اگر گفتگوهای هسته‌ای مشکلات باقی مانده در میز مذاکرات را حل کند و مذاکرات از جایی آغاز شود که متوقف شده بود، پیشرفت‌های ایران در زمینه توانایی‌های هسته‌ای بازگشت پذیر است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما با ورود یک محموله دیگر واکسن کرونا سینوفارم به ایران، مجموعه واکسن‌های وارد شده به این کشور به گفته مسئولان از 50 میلیون دوز عبور کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و کارشناسان در ایران معتقدند که ورود واکسن‌های مورد تایید سازمان‌های دارویی آمریکا و اروپا میتوانست تأثیر به مراتب بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم به جمع منتقدان به وارد کردن داروی رمدسیور پرداخته است، دارویی که به گفته پزشکان به رغم هزینه سنگین تأثیر چندانی بر بهبود بیماران نداشته است. نخست گزارش همکارم مهران کریمی رو بشنویم و در همین باره با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد.
واردات میز و صندلی تلویزیون کرده بود.
صحبت‌های رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد خرید میز و تلویزیون به جای تجهیزات پزشکی.
وزارت بهداشت بود که بخشی از ارزهایی که گرفته بود میبایست به داروهای اضطراری و مورد نیاز بیماران در واقع صعب العلاج اختصاص میدادن، متاسفانه بخشش به این ابزار آلات اینچنینی اختصاص داده بود که من توی اولا نامه گزارش ایشون هم به دولت دادیم، هم به خود اون وزیر وقت دادیم و هم این که به دستگاه های نظارتی و خیلی محکم هم ایستادیم و به هر حال پرونده به سرانجام رسید.
و البته مافیای دارو در ایران که علی مؤیدی جمعه شب در برنامه دستخط به آن اذعان کرد، هرچند اشاره ای نکرد که این مافیا به کدام نهاد حکومت یا بخش دولتی وابسته است.
میگم مافیایی که ما در دارو داریم در هیچ جای و در هیچ حوزه دیگه نداریم. این آقای نمکی هم جلسه ای که خدمت شده داشتم همین موضوع رو ایشون هم تایید کردن، بارها هم خودشون اظهار کردن.
موضوع مافیای دارو در ایران تازگی ندارد. به خصوص داروهایی که برای مبتلایان به کرونا در این کشور تجویز می شود. با بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا در ماه‌های گذشته، بازار داروهایی مانند رمدسیویر و فاویپراویر در ایران داغ شده است و این صف‌های طولانی را در بازار سیاه دارو و داروخانه‌های دولتی ایجاد کرد. اثرگذاری این داروها بارها از طرف سازمان جهانی بهداشت رد شده است، ولی در ایران همچنان بازارشان داغ است و تجویز می شوند. تا جایی که کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین سازمان غذا و دارو هم در مصاحبه با همشهری ادعا کرد رمدسیویر آمار مرگ و میر را پایین آورده است.
با رمدسیویر خب این مرگ و میر کاهش پیدا کرد.
دکتر مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران هم نسبت به این موضوع اعتراض کرده و گفته در بحث دارو با مردم ایران مثل موش آزمایشگاهی برخورد کردیم. مرداد ماه هم علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران اذعان کرده بود که مسئولین به بهانه گران بودن واکسن دارو خریدند.
ما 720 میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول رو باید خرج واکسن می کردیم. چطور تو تحریم حاضریم تجهیزات نفتی رو سه برابر قیمت بخریم، ولی در مورد واکسن این کار رو نمی کنیم؟
عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی که به تازگی در روزنامه اعتماد منتشر شده به نقش احتمالی سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین در ماجرای دارو اشاره کرده است.
فروش رمدسیویر در سال 1399 بیش از 2140 میلیارد تومان بوده است. شرکت اکتوور چه نقشی در تولید این داروها داشته و آقای سعید نمکی چه نقش یا سهمی در این شرکت دارد؟ شرکت سوپان آنکولوژی برکت در تولید این دارو چه نقشی داشته است؟
سعید نمکی پیش از رسیدن به وزارت بهداشت برای دوره‌ای مدیر شرکت ایرانی اکتوور کو بود، شرکتی که علاوه بر تولید داروهای مانند رمدسیویر قرار است تحت لیسانس گامالیای روسیه واکسن اسپوتنیک هم تولید کند که هنوز این کار عملی نشده است. ضمن این که روسیه هم اعلام کرده که بخش عمده تولید مشترک واکسن باید به آن کشور بازگردد. در هفته‌های گذشته واردات واکسن افزایش پیدا کرده. دیروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که 50مین محموله واکسن کرونا بامداد روز شنبه وارد تهران شده. به گفته این سازمان این محموله شامل 3,200,000 دوز واکسن کرونا سینوفارم از سبد کوواکس بوده است. به این ترتیب مجموع واکسن‌های وارد شده به ایران از مرز 50 میلیون دوز گذشت، که البته بیش از 3/4 آن از نوع واکسن چینی بوده است. بر اساس تازه ترین داده های سازمان وردومیتر و با احتساب آمار رسمی جمهوری اسلامی، ایران با نزدیک به 5,300,000 بیمار از نظر تعداد مبتلایان در رتبه 8 جهان است. این کشور از نظر تعداد قربانیان هم بر اساس آمار رسمی اعلام شده در رتبه 12 جهان قرار دارد. اما اگر فرض کنیم که آمار واقعی قربانیان تنها 2 برابر آمار رسمی باشد، ایران تا پله پنجم این جدول هم بالا خواهد رفت. داده هایی که شرایط بسیار بحرانی این کشور از نظر مدیریت همگیری را بیشتر نمایان می سازد.
گزارش همکارم مهران کریمی رو می شنیدید. اما برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو می کنیم. آقای دکتر عطاری خوش اومدید به مجله شبانگاهی. با همین موضوع بحث مربوط به واردات واکسن کرونا موضوع رو پی بگیریم. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی تهران در اظهار نظرهای جداگانه خواستار تحقیقات قضایی درباره وارد نشدن واکسن کرونا به ایران شدند و حتی بحث روی این هست که به نوعی سیاسی کاری صورت گرفته. نظر شما چه است؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، شکی نیست که در این مسئله و واردات واکسنی که میتونست نجات دهنده جان هزاران نفر باشه طی ماه‌های گذشته، مسائل سیاسی و در کنار اون مافیایی که دستاندازی کردن به سلامت و بهداشت درمان مردم و در کنار اون خب متاسفانه ارکانهای سیاسی مملکت هم در دستشون هست، اینها دخالت‌های مستقیم داشتند. به بهانه تولید واکسن داخلی تمام مجموعه و پروپاگاندایی که در اختیار داشتند همه بسیج شدن، اما از روزنامه‌های وابسته به سپاه، صدا و سیما، وزیر بهداشت، تمام بافت‌های خبری که به هر حال در اختیار داشتند، همه اینها تاکیدشون بر تولید واکسن داخلی بود تا به بهانه تولید واکسن داخلی اعتبارات بسیار زیادی رو ببلعند برای خودشون. و نهایتاً زمانی که به هر حال وضع اینقدر سیاه شد که دیگه چاره جز این نداشتن که از حرفهاشون برگردن، ناگزیر مجبور شدن، هم آقای خامنه‌ای مجبور شد اون حرف نابخردانه خودش رو پس بگیره و هم این که مسئله اولی که واردات واکسن بود رو به هر حال مد نظر قرار بدن. به طوری که ما میبینیم از زمانی که تصمیم به این امر گرفته شد و مسلم شد که تولید واکسن داخلی با شکست مواجه شده و هیچ افق و دورنمایی برای تولید انبوه اون وجود نداره و تنها یک به هر حال تفکر و یا ایده واهی بوده و هیچ پشتوانه‌ای نداره، میبینیم که در عرض مدت یک ماه چگونه تونست این واردات واکسن جهش پیدا بکنه. پس این مسئله میتونست در ماه‌های قبل هم اتفاق بیفته، اما همین سیاسی کاری‌هایی که شما اشاره فرمودید و همچنین منافع مافیایی که پشت این قضیه هستند و متاسفانه وصل به مافیای سیاستی هستند که به هر حال گره خوردن با دفتر رهبری و بقیه جاهایی که وصل به قدرت هستن، باعث این شدن که این کار صورت نگیره و این روزهای سیاه رو ما شاهدش باشیم.
آقای دکتر عطاری، در خبرها داشتیم که ابتلا به کرونا در میان کادر درمان بعد از دو دوز واکسن کرونا هم گزارش شده، دلیلش چی میتونه باشه؟
متاسفانه ببینید این عدم شفافیتی که در وضعیت گرفتاری بعد از حتی واکسیناسیون وجود داره باعث شده که علاوه بر اون واقعیاتی که وجود داره به شایعات زیادی هم دامن زده بشه. همه محققین و کسانی که دستن در کار تحقیقات علمی در این زمینه هستن از آن دارن که حتما باید پایش بعد از واکسیناسیون صورت بگیره، اما متاسفانه در ایران این پایش بعد از واکسیناسیون صورت نگرفته و همطور که فرمودید خبرهای زیادی ما داریم از این که بخصوص کادر درمانی که روزانه با مقدار بسیار زیادی ویروس سر و کار دارن و برخورد دارن مجددن برای بار دوم و سوم حتی بعد از واکسیناسیون دو دوز واکسن زدن هم مبتلا شدن و حتی مرگ و میر هم در بین اونها گزارش شده. به نظر میرسه که این بالا بودن آمار مبتلایان بعد از واکسیناسیون به نسبت کشورهای دیگه یکی برمیگرده به نحوه واکسیناسیون اینها که شاید واکسن‌های وارداتی اون نگهداری‌های لازم رو ازش صورت نگرفته، کنترل‌های لازم انجام نشده، و یکی دیگه این که به هر حال بعد از گذشت مدت زمان حدود 6 ماه از واکسیناسیون کادر درمان نیاز به دوزهای یادآوری هست که در کشورهای مثل امارات، بحرین، ترکیه و جاهای دیگه داره صورت می‌گیره، اما در ایران همچنان نادیده گرفته شده و احتمال این هست که سطح ایمنی کادر درمان دیگه برای مقابله الان بعد از ماها واکسیناسیون این گروه کافی نیست و نیاز به تزریق دوزهای یادآور هست.
پیرو صحبت شما آقای دکتر عطاری که گفتین پایش‌های علمی صورت نگرفته، الان گزارش‌های زد و نقیزی هم از فروکش کردن موج اخیر کرونا در ایران مطرح هست، اما رؤسای برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردند که کاهش روزانه مرگ و میر دلیل بر پایین اومدن این پیک همه‌گیری نیست. چه وقت میشه فهمید که الان این موجی که ازش موج پنجم نام می‌برن در ایران پایین اومده؟
اولین علامتش به هر حال بعد از اون شفافیتی هست که اینها اگر داشته باشن میشه فهمید. همطور که فرمودید خب هنوز در شهرهای غربی ما و مرکزی ما کرونا در وضعیت بسیار سیاهی هست. در شهرهای شرقی هم که مقداری آمار مرگ و میر به صورت افقی در اومده و از حالت بالا رونده به حالت افقی و یک نواخت در اومده، هنوز هم وضعیت قرمز هست. اما این ساده انگاری و زود تغییر دادن رنگ شهرها از سیاه به قرمز و از قرمز به زرد باعث این میشه که مجدداً اینها شعله‌ور بشه. اما اینکه شما فرمودید چه زمانی میشه اطمینان حاصل کرد از این موضوع، اون زمانی هست که ما یه آمار درستی در دست داشته باشیم و بر اساس اون بتونیم قضاوت بکنیم. اما اون چی که از شواهد برمیاد، اخباری که از آرامگاه ها و محل دفن اجساد قربانیان کرونا به هر حال شنیده میشه، هنوز آمار در حدی هست که وضعیتی نیست که به سمت کاهش پیش بره. در عین اینکه به هر حال ابتلا موجهای متوالی به صورت سینوسی هست، یعنی بعد از یه مدتی اینها شروع به کاهش میکنن. متاسفانه با اقدامات دولت در جاهای دیگه هرچند این روند به سرعت سیر نزولی پیدا میکنه و مثلا در هند با میلیاردها جمعیت این سیر نزولی بعد از حدود یک ماه اتفاق افتاد، اما در کشور ما بعد از دو ماه قربانیان بسیار بالا هستند و این بدون هیچ گونه اقدامی هست که داره خودش ممکنه به سمت سیر نزولی پیش بره.
بسیار ممنون. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
میانگین سنی کشته شدگان کرونا الان رسیده به بین 40 تا 55، در صورتی که این قبلا بالای 60 سال بود و چون بالای 60 سال الان بیشتر واکسینه شدن، از مرگ نجات پیدا میکنن و این نشون میده که واکسن چقدر مهمه برای جلوگیری از مرگ و میر، و نشون میده که کسی یا کسانی که واکسن رو از این مردم دریغ کردن چه قاتلانی بودن و هستن و خواهند بود.
آقا رئیسی، مگه این نظام با ایشالله و ماشالله میچرخه که میگی دستور دادم دلار رو بیارن پایین؟ مگه با دستور داداش؟ برو درست کن وضع اقتصاد رو اگه حرفت حرفه. الان تو دیگه خود اونای دیگه بهونه ندارن 4 سال دیگه 8 سال دیگه بیان بگن که اینم راشو کچ کرد، از خط ولایت دور شد. داداش این گوین میدون 8 سال کشور در اختیار شماست، ببینم چه گلی میزنی.
ملت افغانستان شما تنها نیستید، مردم ایران دوشاری شما همراه شما هستند، در تهران، در مشهد و شهرهای دیگه و کل ایران شما رو دوست دارم. هم زبانان عزیزم، ای پارسی زبانان شیرین، ای مردمان دلیلی که در 42 سال مهمون ما ایرانی ها بودید و اینقدر زحمت کشیدید برای خانواده های ملت مردم ایران، بله تشکر میکنم از شما، دستتان را میبوسم. موفق و پیروز باشید. ننگ بر طالبان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما 20 سال پیش در چنین روزی اعضای گروه القاعده در یک برنامه ریزی با ربودن 4 هواپیمای مسافربری، 3 تای آن را به برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن کوباندند. این اتفاق نقطه عطف مهمی در باز تعریف امنیت ملی و بین‌المللی و همچنین چگونگی مبارزه با تروریسم در جهان شد. پیامدهای این اتفاق همچنین باعث حمله نظامی گسترده آمریکا و متحدانش به 2 کشور افغانستان و عراق شد که در نهایت کمتر از 2 هفته پیش پس از کش و قوس‌های سیاسی و نظامی بسیاری، ایالات متحده با خروج از افغانستان به طولانی‌ترین جنگ معاصر خود در خارج از مرزهایش پایان داد. در همین زمینه دقایق پیش با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او درباره تغییر و تحولات امنیت ملی و بین المللی پس از حوادث 11 سپتامبر پرسیدم.
مسلماً امنیت ملی که در آمریکا به شدت تغییر کرد، یعنی بعد از اتفاقات حمله 11 سپتامبر روی کرد آمریکا نسبت به امنیت متفاوت شد. قانون پیتریت اکت رو توی مجلس تصویب کردن که عملاً هم به رئیس جمهور قدرت زیادی میداد در رصد کردن حتی شهروندان آمریکایی، قدرتی که قبلا نداشت. حمله هایی شد که به عراق و افغانستان بعد از 11 سپتامبر داشتیم و این دوتا شاید حمله های بزرگ بودن، ولی قانونی که حتی از اون سال بعد، اون زمانی که کنگره آمریکا به رئیس جمهور آمریکا بابت این حمله 11 سپتامبر اجازه حمله نظامی رو داد، عملا این اجازه رو بهش داد که هر جای دنیا هر زمانی بتونه از اون اجازه استفاده بکنه. از طرف دیگه در نظام بین الملل تغییرات جدی داشتیم. خب دو تا جنگ بسیار بزرگ رو شاهدش بودیم، خصوصا در مورد جنگ افغانستان. ناتو در کنار آمریکا بود، شانه به شانه آمریکا جنگید در افغانستان، بعد در مورد عراق اختلاف نظر پیدا شد و در نهایت یه دو قطب انگار شرق و غرب خاورمیانه علیه غرب شکل گرفت که هنوز که هنوز اثراتش رو داریم میبینیم و باهاش دست و پنجه نرم میکنیم.
خانم پزشک، پس از 20 سال پیامدهای این حادثه چه برد و باختهایی رو برای ایالات متحده رقم زد؟
جواب این سوال واقعا دشواره، به دلیل اینکه خب این 20 سال فراز و فرودهای زیادی داشته. ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر شاید مهمترین هدفش این بود، چون بعد از عملیات پرل هاربر جنگ جهانی دوم اولین باری بود که خاک آمریکا به طور مستقیم هدف یک حمله اینقدر جدی قرار گرفته بود. این خیلی جدی بود برای آمریکا تبعاتش. واقعیت اینه که آمریکای بعد از 11 سپتامبر با آمریکای قبل از 11 سپتامبر یک آمریکا نیست و خود تار و پود جامعه دچار تغییر شده. چقدر مسلمان هایی که اینجا زندگی میکردن مورد خشونت واقع شدن بعد از اون اتفاقات. و فراتر از اون وضعیت آمریکا به خاطر جنگ هایی که به خاطر 11 سپتامبر درگیرش شد تغییر کرد. هدف آمریکا این بود که بن لادن رو بگیره و اون رو به عدالت برسونه، ولی خب پیدا کردن بن لادن به این معنا بود که سالهای سال درگیر جنگ هایی شدن که توان امریکا رو به چالش کشید. و خب بازگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان در نزدیک های سالگرد 11 سپتامبر واقعا یادآور اینه که چقدر آمریکا به خاطر اینکه بتونه پیروز این جنگ باشه هزینه داده و در نهایت نتونه سربلند و پیروز بیاد بیرون. فکر میکنم اون چیزی که بهش دست پیدا کردن الان حداقل این هست که فکر میکنن آمریکا از نظر تحت کنترل داشتن گروه های پیکارجوی اسلامی و تروریستی اسلامی در جایگاهی قرار داره که امنیت ملی آمریکا از بابت اون گروه ها صدمه جدی دیگه نبینه، ولی در این حال شکاف های خیلی جدی هم بین جمهوری خواه و دموکرات ها ایجاد شده، هم بین امریکا و هم پیمانانش ایجاد شده در نحوه برخورد ایالات متحده با چالش هایی که از بعد از 11 سپتامبر داشتیم. و فکر می کنم اگر بخوام نقطه عطف این جنگ رو بگم، خب این بود که تونستن بن لادن رو در نهایت به قتل برسونن، اون رو به مردم آمریکا به عنوان یک پیروزی بگن. و از یک طرف دیگه خب در این 20 سال گذشته خاک آمریکا هدف حملات تروریستی نبوده، ولی برای دستیابی به اینها هزینه های جدی هم دادن.
خانم پزشک، حوادث 11 سپتامبر چه نتایجی برای ایران در پی داشت؟ میدونیم که الان بعد از 20 سال جمهوری اسلامی رابطه‌اش با طالبان متفاوت شده، در عراق هم بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی صدام حسین دیگه وجود نداره.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. عربستان سعودی همیشه جمله هست در موردش که میگن که به وزیر دفاع آمریکا گفته که ایالات متحده عملاً سر ما رو برید و گذاشت به سینی طلایی و تحویل ایران داد. اون سر ما هم صدام و مسئله عراق بود. مسلماً ایران با از بین رفتن صدام و به خاطر نفوذی که تون سر عراق داشته باشه موقعیتش در برابر آمریکا شاید در منطقه تغییراتی کرد، ولی در نهایت فراموش نکنیم که همون مسئله 11 سپتامبر باعث شد که اون روند اتفاقات باعث شد که ایران در محور شرارت قرار بگیره. بعد از اون به خاطر درگیری هایی که در عراق با آمریکا داشتن باز اینها نتونستن با هم کار بکنن. اولی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد البته دولت ایران با دولت بوش همکاری کردن در افغانستان، یعنی از طریق نیروهای احمد شاه مسعود و همکاری ایران تونستن در افغانستان پیشرویای جدی داشته باشن و همکاری داشتن میکردن با افغانستان. و شاید اون یک مدلی بود که داشتن سعی میکردن ببینن، امتحان بکنن و ببینن آیا میشه روابط ایران و آمریکا تغییر بکنه یا نه. که وقتی که اون محور شرارت ایران در اون سخنرانی آقای بوش اسمش در محور شرارت قرار گرفت، عملا همه اینها تحت شعاع قرار گرفت. بنابراین ایران قطعا از بعد از 11 سپتامبر تحت تاثیر قرار گرفت. اتحادهای منطقه خوب تغییر کرده و اینکه چقدر به منافع ملی ایران کمک کرده باشه، خب اون خیلی جای سوال داره. چقدر به منافع ملی آمریکا هم کمک کرده باشه خیلی جای سواله، چون اگر اون نفر محور شرارت پیش نمی‌اومد شاید ایران و آمریکا میتونستن مسائل خودشون رو به مرور زمان راحت‌تر حل بکنن.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما ایالات متحده با خروجش از افغانستان آینده سیاسی اقتصادی و امنیتی این کشور را به کجا خواهد کشاند؟ این پرسشی است که همکارم پروانه وحیدمنش از سریا پیکان معاون پیشین وزیر تحصیلات عالی افغانستان پرسیده.
ولی 20 سال قبل زمانی که تاورها در برج‌ها در آمریکا زده شد به بهانه از اینکه رهبر القاعده در افغانستان است، آمریکا آمد به افغانستان و شما دیدین که قسمت توره بوره اینجا را بمباردمان کرد تا رهبر القاعده را از بین ببره. و به همین شکل در امو وقت زمان مجلس بون هم دایر شد و حکومت ساختار حکومتی را ترتیب دادن، گروه ها ائتلاف کردن و در داخل افغانستان در 2001 حکومت شکل گرفت. در اینجا امریکایی ها وعده دادن به مردم افغانستان چند چیز: یکی خو حکومت داری خوب، دوم دموکراسی، سوم موه کشت مواد مخدر و ختم جنگ. ولی این چهار چیز عمده نشد در افغانستان که یک خواست مردم افغانستان بود که حکومت داری خوب نشد، یک حکومت های فاسد به وجود آمد. من به حیث یک حقوقدان بحث معنی است که کار اساسی باید امینی بود که قانون باید تطبیق می شد. و همچنان جنگ ختم نشد، 20 سال جنگ دوام پیدا کرد. ما بدنامترین کشور در دنیا به حیث کشوری که مواد مخدر در این کشور زر همیشه و به دنیا میره. به این شکل اینی کارها که باید میشد اساسا نشد متاسفانه. ولی یک سلسله کارهایی که مثلا بگوییم جامعه مدنی رشد کرد، جامعه مدنی به حیث پروژه دارها که پروژه ها میامد به یک تعداد از خانم ها تقسیم میشد که در این اواخر خانم غنی، روح الله غنی هم به نام پروموت یک پروژه را داشت و به این شکل میخواست که کار بکنه به زنها. متاسفانه این هم بنیادی نبود و برای اکثریت زنهای افغانستان کار بنیادی صورت نگرفت. شما میبینید که وضعیت اقتصادی زنهای افغانستان در قریه، در خورا، در شهرها بسیار خوب نیست و خراب است. ما از آنها بیوه داریم، یتیمدار داریم، به اینا هیچ کس رسیدگی نکرد. تنها نباید زنهای مرکز شهرها را ما مطالعه کنیم، او هم یک مشت بسیار اندک و وای در مجموع زنهای افغانستان فکر میشد که متاسفانه نشد. فعلا خانم ها به خاطر حقوقشان در سرک ها صدا بلند کردن و میخواهند که دوباره هم در قدرت باشند، در تصمیم گیری ها سهیم باشند که در گذشته ها هم زنها سمبولیک سهیم بودند، در تصمیم گیری ها آنقدر نقش اساسی نداشتند. و امیدوارستم که این صداها جای را بگیره و دنیا متوجه مسئله شوه، این بار کارهای اساسی بر افغانستان در آینده در نظر گرفته شد.
وضعیت در کشور افغانستان در حال حاضر به کدام سمت گرایش داره؟ چون ما شاهد مقاومت در پنجشیر هستیم، شاهد اعتراضات و تجمعات مردم در شهرهای مختلف بودیم در روزهای گذشته و از طرف دیگه جامعه بین الملل هم گفتند که کابینه‌ای که طالبان معرفی کرده کابینه است که مشروعیت نداره و بسیاری کشورها مشروعیت این گروه رو زیر سوال بردند.
در بود داخلی اگر ببینیم فعلا طالب‌ها مشکلات زیاد در بود داخلی دارند که یکی خو از ناحیه ازی است که قوانین هنوز درست نشده و کدام قوانین تعدیل میشه و اینا چی خواد کردن، چرا که یک حکومت بر اساس قوانین استوار میباشه، چگونه اینا فعالیت میکنن. دومی که اینا هنوز نتونستن که موضوع بودجه و اقتصاد برنامه ریزی بکنن و مشکل مردم حل بسازن که هنوز مردم از ناحیه اخذ حقوق خود بسیار رنج میبرن و مشکلات زیاد دارن. و از طرف دیگه شورش هایی که در پنجشیر صورت گرفت، این هم یک معضله بود که اینا رو مصروف جنگ ساخت. من فکر میکنم که در بود داخلی این مشکلات هست و در بود خارجی بعضی از همسایه ها اینا برشان روی خوش نشان دادن و بخصوص که چین و از طرف دیگه کشورهای همسایه علاقمندی دارند که ممکن است بر روز تحلیف بیاین و بشینن. روسیه تا اندازه روابط بهتر دارد، ترکیه همچنان میخواهد همکاری بکنه، قطر، پاکستان همه و ازبکستان همچنان، ترکمنستان هم تقاضا کرده کمک بکنه. در بود خارجی کشورها اگر با اینا روابط خود استوار بکنن، روابط دیپلماتیک داشته باشند، تا حد مشکلات از اینا حل خواهد شد و اینا مجبور هستند که مطابق به شرایط و موازین بین المللی عمل بکنن تا مسائل داخلی را و مشکلات داخلی را هم بتونن حل بکنن. به این شکل اینا ممکن یک مدت طولانی در افغانستان حاکم باشن و تا وقتی که مردم نارضایتی نشان نده. اگر مردم ناراض شد و مثل حکومت غنی از اینا دور رفت و فاصله گرفت و شورش های داخلی زیاد شد، در اون صورت باز دوام از اینا مشکل است.
گفتگویی بود با ثریا پیکان، معاون پیشین وزیر تحصیلات عالی افغانستان. و اما روسیه نگران است پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازگشت به برجام را دشوار کند و همزمان از کشورهای غربی هم خواسته از فشار زیاد بر ایران بپرهیزند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته کشورش حامی قطعنامه احتمالی در محکومیت ایران در شورای حکام آژانس نخواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پیشرفت فعالیت‌های اتمی ایران و فاصله گرفتن این کشور از تعهدات برجامیش موجب نگرانی روسیه است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت بهترین مکانیزم رفع این نگرانی‌ها احیای برجام است. سرگی ریبکوف که این هفته با رابرت مال، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، درباره وضعیت پیرامون برجام رایزنی کرده بود، شنبه به خبرنگاران گفت: مشترکاً بر این عقیده‌ایم که ایران باید هر چه سریع‌تر به مذاکرات وین بازگردد. به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از این دیپلمات روس، نگرانی مسکو از بابت تولید بمب اتم یا نقض تعهدات ایران در رابطه با پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، بلکه به گفته ایوی روسیه نگران است با پیشرفت سریع توانایی‌های هسته ایران بازگشت به برجام پیچیده تر شود. سرگی ریبکوف همچنین به خبرگزاری ریا نوستی گفت از طرف‌های برجام می‌خواهیم روی کرده مسئولانه اتخاذ کنند، از جنجال لفظی بپرهیزند و هرچه سریع‌تر پشت میز مذاکره بازگردند. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است موضع روسیه به موضع غرب نزدیکتر شده تا موضع ایران.
ایران مانند تاجری در بازار که قیمت را بالا اعلام می کند تا بتواند قبل از تخفیف چانه بزند شده. اما اگر این روند بیش از حد معقول به درازا بکشد، به وضعیتی می رسیم که بازگشت دشوار یا ناممکن خواهد بود. هرچند علناً آمریکا را مسئول وضعیت موجود می خوانیم، اما موضع روسیه به موضع آمریکا نزدیکتر است. جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم همواره هدف مشترک ما با آمریکا بوده و هرچه ایران کمتر با آژانس همکاری کند، نارضایتی روسیه بیشتر می شود. بهترین راه دیپلماسی و بهترین نتیجه مصالحه است. مسکو از این روی کرد حمایت می کند.
به دنبال آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و ابراز نگرانی رافائل گروسی، مدیر کل این نهاد، از اینکه به گفته وی فعالیت های آژانس در ایران در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام به طور جدی تضعیف شده، این احتمال مطرح شد که کشورهای غربی قطعنامه انتقادی در نشست بعدی شورای حکام صادر میکنند. در واکنش میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، در تویتر نوشت بهتر است ایران و آژانس اختلافهای خود را حل کنند و نیازی نیست شورای حکام دست به اقدام بزند و اعلام کرد به قطعنامه احتمالی علیه ایران رأی منفی میدهیم. همزمان لورنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال، در تویتر نوشت روسیه نقش کلیدی در تدارک سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به تهران، پیش از نشست شورای حکام دارد و شنبه مذاکره بین نمایندگان ایران و آژانس با مشارکت روسیه ادامه یافت. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مخالفت ایران با موضع روسیه می تواند مشکل ساز شود.
تمام طرف های مذاکره می خواهند حد اکثر امتیاز را به دست آورند، اما بازی های تاکتیکی ممکن است به شکست راهبردی منجر شود. سرگی ریابکوف بارها گفته از دید مسکو افزایش فعالیت‌های هسته‌ای تهران غیر منطقی است، چرا که به گفته وی ایران سرانجام ناچار است این فعالیت‌ها را محدود یا متوقف کند. پافشاری روسیه بر بازگشت به برجام در شکل اولیه‌اش تنها خطاب به آمریکا نیست، بلکه مطالبات احتمالی ایران مبنی بر برسمیت شناخته شدن غنی‌سازی 60% اورانیوم و فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته با مخالفت روسیه روبرو خواهد شد. در حالی که ایران در تلاش است موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کند، نباید این موضوع را نادیده بگیرد.
در روزهای اخیر غیر از رایزنی های دیپلمات های روس و آمریکا درباره برجام، این موضوع از محورهای مهم دیدار وزیران خارجه روسیه و اسرائیل در مسکو و همچنین تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران بود. یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی که شنبه منتشر شد گفت راهبرد طرفهای برجام برای احیای این توافق و مهار فعالیت‌های اتمی ایران کارآمد نیست. به همین دلیل به طرح دیگری نیاز است. اما به گفته وی هیچ کس این طرح را ندارد. در واکنش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت معتقدیم با احیای برجام توانایی‌های هسته ایران تحت کنترل قرار می‌گیرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.